رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را این برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. امید جمعه خوش را پشت سر گذاشته باشین. ایالات متحده تأیید کرده است که از پاکستان می خواهد در تسهیل مذاکرات مستقیم صلح حکومت افغانستان با طالبان کمک کند. پس از ماها روابط کشیده میان پاکستان و ایالات متحده، در این هفته مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا و مایک پامپیو وزیر خارجه این کشور با مقامات ملکی و نظامی پاکستان صحبت کردند تا تلاش های آشتی ملی افغانستان تحقق یابد. لیزا کورتس، دستیار معاون رئیس جمهور ترامپ و رئیس بخش جنوب و آسیای مرکزی در شورای امنیت ملی آمریکا، گفت که ایالات متحده از چندین راه تلاش می‌کند تا صلح را در افغانستان بهبود بخشد. خانم کورتس گفت که باید واضح باشیم که طالبان نمی‌توانند منافع پاکستان را در افغانستان تضمین کنند. قمندان مأموریت حمایت قاطع افغانستان روز جمعه گفت که آتش بس یک جانبه ای که از سوی حکومت افغانستان در برابر طالبان اعلام شده است، با قوای بین المللی فرصت را مساعد می کند تا تندروان داعش را تحت حملات شدیدتر قرار دهند. جنرال جان نیکلسن روز جمعه در حاشیه نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل، پایتخت بلژیم، به خبرنگاران گفت که جنگ بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق جنوبی ولایت ننگرهار از قبل در سال جاری شدت یافته و عملیات بر ضد تندروان آن گروه در جریان آتش بس موقت بیشتر تشدید خواهد یافت. آقای نیکلسن تأکید کرد که آتش بس موقتی که از سوی حکومت افغانستان اعلام شده است در برگیرنده سایر مخالفان نبوده، بلکه منحصر به گروه طالبان است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی 7 روز جمعه با رئیس جمهور ترامپ تلاش میکنند بر وی فشار آورند تعزیرات بر واردات آلومینیوم و فولاد را برطرف سازد. رهبران جی 7 حراس دارند این اقدامات واشنگتن به جنگ تجارتی بیانجامد. رویارویی میان آمریکا و شش کشور دیگر صنعتی جهان خطر از همپاشیدن نهادی را ایجاد کرده که از 43 سال به دینسو و دنبال یک اجماع روی اقتصاد و سایر مسائل بوده است. رئیس جمهور ترامپ که به گفته نزدیکانش کمتر علاقمند چند جانبه بودن است، روز جمعه در یک پیام توییتر نوشت: انتظار دارم معاملات تجارتی غیر عادلانه با شش کشور بزرگ اقتصادی جهان را واضح بسازم. اگر نشد، بهتر خواهد بود نشست را ترک کنیم. نشست جی 7 در شهر کیوبک کانادا امروز برگزار می شود. حکومت اتریش روز جمعه اعلام کرد که پلان دارد 7 مسجد مسلمانان را در آن کشور مسدود کند. در جریان مبارزات انتخاباتی آن کشور، هر دو حزب راستگرای افراطی بر کنترل شدیدتر مهاجرت، اخراج سریع پناهجویانی که درخواستشان رد شده و سرکوبی اسلامگرایان تندرو وعده داده بودند. حکومت ائتلافی اتریش همچنان گفته است که 40 ملا امام و اعضای خانواده آنان را از آن کشور اخراج خواهد کرد. این اقدام حکومت اتریش بخشی از اقدامات سرکوبگرایانه اسلام سیاسی و تمویل مالی خارجی به گروه‌های مذهبی در آن کشور خوانده شده است. حکومت ترکیه اقدام اتریش را محکوم کرده و آن را عمل ضد اسلام و نجات پرستی عنوان کرده است. در اثر حملات هوایی بر قریه زرتنا در ادلب سوریه که تحت کنترل شورشیان ضد حکومت اسد قرار دارد، حداقل 35 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
اعضای گروه دفاع مدنی سوریه که به نام کلاسفیدان نیز مسموعاً گفتند که حمله پنجشنبه شب موجب زخمی شدن 80 نفر در آن منطقه شده است. در این حمله 3 عضو کلاسفیدان هنگامی که اجساد کشته شدگان و زخمی‌ها را از زیر منازل تخریب شده بیرون می‌کردند نیز کشته شدند. اما دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که حملات هوایی پنجشنبه شب توسط طیاره‌های روسی صورت گرفته که در آن 44 نفر کشته شدند که شامل 6 کودک و 11 زن می شود. اما روسیه روز جمعه این ادعا را رد کرده، گفت که در حمله مرگبار منطقه ادلیب نیروهای هوایی آنان دخیل نبودند. وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه بیان داشته که آنان از درگیری‌های شدید میان جبهه النصره و شورشیان ضد اسد در 24 ساعت اخیر آگاهی داشتند که شامل گلوله‌باری توپخانه نیز بوده است.
ملل متحد هشدار داده است که حمله نظامی یا محاصره شهر ساحلی حدیده در یمن از جانب نیروهای طرفدار حکومت آن کشور زندگی صدها هزار غیر نظامی بیگناه را متاثر می سازد. لیزا گرانده، هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد برای یمن، روز جمعه گفت که ادارات امدادی در آن کشور هراس دارند حدود 250 هزار نفر ممکن همه چیز و حتی زندگی خود را از دست دهند. تخمین می شود که حدود 600 هزار غیر نظامی در حال حاضر در حدیده و حومه آن زندگی می کنند. نیروهای حکومت یمن که از جانب ملل متحد به رسمیت شناخته می شود، تلاش می کنند شهر حدیده را که شاهراه عمده انتقالاتی مواد غذایی و طبی به مردم یمن است، محاصره کنند. رئیس پارلمان ایران روز جمعه هشدار داد که هرگاه تهران تحت فشار بیشتر اسرائیل و عربستان سعودی قرار گیرد، اوضاع در شرق میانه وخیم‌تر خواهد شد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
بنوشته خبرگزاری رویترز، هشدار علی لاراجانی رئیس پارلمان ایران در حال صورت می‌گیرد که ده ها هزار شهروند ایرانی روز جمعه در مظاهرات ضد اسرائیل در آن کشور اشتراک کردند و همبستگیشان را با مردم فلسطین ابراز داشتند. مظاهره کنندگان شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر می‌دادند و بیرق آمریکا و اسرائیل را با آتش کشیدند. آقای لاراجانی که در میان مظاهره کنندگان روز جهانی قدس حضور داشت، همچنین ادعا کرد که اسرائیل و عربستان سعودی منبع هرج و مرج در منطقه اند. با گفته رئیس پارلمان ایران، مثلث شوم آمریکا، اسرائیل و سعودی می‌خواهند ایران را در آشیا قرار دهند، ولی با گفته وی کاری نکنند که با آشیا قرار دادن ایران باعث ناامنی خودشان شوند.
و خبر آخر، هزاران مسلمان شیعه عراقی روز جمعه در جاده فلسطین شهر بغداد به خاطر روز همبستگی با فلسطینیان یا روز جهانی قدس راهپیمایی کردند. آیت الله خمینی، رهبر فقید ایران، در سال 1979 میلادی جمعه اخیر ماه رمضان را به خاطر اعلام همبستگی با فلسطینیان به نام روز قدس مسمی کرد. مردهای ملبس با لباس نظامی امروز جمعه در بغداد بیرق‌های فلسطین و عراق را همراه با تصاویر خمینی با خود حمل کرده و بیرق اسرائیل را به آتش کشیدند. روز جهانی قدس در چندین کشور عرب و مسلمان جهان تجلیل می شود. در ایران ده‌ها هزار نفر نیز امروز جمعه به جاده‌ها برآمده در همبستگی با فلسطینیان علیه اسرائیل و آمریکا شعار دادند. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، قدیر مشرف همکارم بود با تقدیم مشروع خبرها و حالا ما روی زمانی هستم با تقدیم گزارش هایی که در این برنامه برای شما جمع‌آوری کردیم. منشی ناتو با حمایت از اعلام آتش بس از سوی حکومت افغانستان گفته است که طالبان باید از این فرصت استفاده کرده با روند سال تحت رهبری افغان‌ها یک جای شوند. منشی ناتو امروز در نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل گفت که این سازمان روی اعلام تمدید تمویل نیروهای افغان تا سال 2024 در نشست ماه آینده توافق خواهد کرد. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. یانس استالتنبرگ سرمنشی ناتو امروز جمعه از طالبان خواست تا بر روند سال به رهبری افغان‌ها بپیوندند. آقای استالتنبرگ در نشست وزرای ناتو در بروکسل گفت که اعلام این آتش بس نشان می‌دهد که حکومت افغانستان به مذاکره جدی برای پایان دادن به درگیری‌ها اعتقاد دارد.
We fully support President Ghani's proposal for peace talks between the government and the Taliban.
ما کاملا پیشنهاد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان را حمایت میکنیم. طالبان باید این را بدانند که آنان در میدان جنگ برنده نخواهند شد. ما تاکید میکنیم که طالبان باید سلاح بر زمین گذاشته و بر روند صلح برابری افغانها بپیوندند.
تصمیم حکومت افغانستان فقط چند روز پس از نشست صدها عالم دین از سراسر افغانستان در کابل اعلام شد که در آن گرد همایی علمای افغان فتوای مبنی بر ناروا بودن جنگ در آن کشور را صادر کردند. این نشست علما بعداً با انفجارات انتحاری دنبال شد که در آن 14 تن کشته شدند. یانس استلتنبرگ سرمنشی ناتو در آغاز این نشست با وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو پیرامون بررسی وضعیت کنونی افغانستان صحبت کرد و پیشرفت‌های ماموریت مشورتی نیروهای ائتلاف در افغانستان را نیز مورد ارزیابی قرار داد. این در حالی است که سرمنشی ناتو امروز جمعه گفت که روی اعلام تمدید تمویل نیروهای افغان تا سال 2024 در نشست ماه آینده توافق خواهد کرد.
NATO allies and partners aren't just maintaining their contributions to our resolution.
کشورهای ائتلاف ناتو و شرکای آن نه تنها همکاری و مشارکت خود را با ماموریت قاطع در افغانستان حفظ می‌کنیم، بلکه آن را افزایش می‌دهیم. بعد از صحبت‌های امروز اطمینان داریم که پیرامون تمدید تمویل نیروهای افغان تا سال 2024 در نشست آینده این سازمان به توافق خواهیم رسید.
در همین حال جنرال جان نیکلسن قماندان ماموریت حمایت قاطع افغانستان گفت که آتش‌بس یک جانبه که از سوی حکومت افغانستان در برابر طالبان اعلام شده است و قوای بین المللی فرصت را مساعد می‌کند تا تندروان داعش را تحت حملات شدیدتر قرار دهد. جنرال جان نیکلسن امروز جمعه در حاشیه نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که جنگ علیه تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق جنوبی ولایت ننگرهار از قبل در سال جاری شدت یافته و عملیات علیه تندروان آن گروه در جریان آتش‌بس موقتی بیشتر تشدید خواهد یافت. آقای نیکلسن تأکید کرد که آتش‌بس موقتی که از سوی حکومت افغانستان اعلام شده است در برگیرنده سایر مخالفین نبوده، بلکه منحصر به گروه طالبان است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه با حمایت و موافقت از فتوای اخیر علمای دینی افغانستان آتش‌بس یک طرفه را از 22 تا 30 جوزا در برابر جنگجویان گروه طالبان اعلام کرده است. رئیس جمهور غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داده تا تمام عملیات تهاجمیشان را در این مدت علیه گروه طالبان توقف دهند. گروه طالبان تا کنون در رابطه با اعلام آتش‌بس رئیس جمهور غنی جواب مثبت و منفی ندادند، اما آقای نیکلسن گفت که پیش بینی نمیتوان کرد که آیا گروه طالبان نیز آتش‌بس خواهد کرد یا خیر. این در حالی است که شبکه خبری NBC آمریکا به نقل از یک عضو شورای نظامی طالبان روز پنجشنبه گزارش داد که آن گروه روی جوانب مثبت و منفی اعلام آتش‌بس با دقت بحث خواهد کرد. این عضو شورای نظامی طالبان به شرط افشا نشدن نامش به شبکه خبری NBC گفته است که بسیاری قماندانان آن گروه که در میدان نبرد به سر میبرند طرفدار ادامه جنگ علیه نیروهای خارجی و افغان میباشند. آقای نیکلسن همچنان تاکید کرد که صرف نظر از این که گروه طالبان آتش بس را قبول خواهد کرد یا نه، نیروهای ایالات متحده مستقر در افغانستان آمادند تا پاسخ حملات احتمالی طالبان را بدهند. این در حالی است که در آتش بس اعلام شده از سوی حکومت افغانستان گروه داعش شامل نمی باشد. گروهی که علیه آن نیروهای افغان و آمریکایی عملیات خاص خود را در ولایت ننگرهار ادامه می دهند. و شنوندگان گرامی، دقایق قبل همکارم سحر عظیمی مصاحبه داشت با لیلا صدیق خبرنگار مستقل در بروکسل که از تازه ترین جزئیات این نشست جزئیات جویا شدن و توجه شما را به این مصاحبه با خانم صدیق جلب می کنیم.
امروز روز پایانی نشست دو روزه وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل برگزار شد و جلسه در رابطه با ماموریت حمایت قاطع هم خاتمه یافت که سرمنشی ناتو در یک نشست خبری شرکت کرد و از حمایت کشورهای عضو ناتو و همچنان شرکای ناتو در رابطه با مسئله افغانستان اظهار خرسندی کرد و گفت که به خاطر تامین کمک‌های مالی افغانستان بعد از سال 2020 یعنی تا سال 2024 ابراز حمایت خود اعلان کردن و همچنان قرار است روی این مسئله گفتگو صورت بگیره و در جلسه سران کشورهای عضو ناتو که قرار است در تاریخ 11 و 12 آینده در بروکسل برگزار گردد نتیجه نهایی از این را اعلان میکنند که چی مقدار پول برای حکومت افغانستان چون در نشست سران ناتو در وارسا در سال 2016 وعده شده بود که سالانه بیشتر از $1 میلیارد برای نیروهای امنیتی افغانستان کمک بکنند و بیشترین فند برای از کشور امریکا و انگلیس و جرمنی می پرداختند. حال هم انتظار می ره که در این رابطه بیشتر توجه صورت بگیره و سرمنشی ناتو خوشبین به نظر می ره.
سرمنشی ناتو در مورد موضوع آتش بس افغانستان صحبت داشت. آیا این عملکرد حکومت افغانستان از سوی اعضای ناتو استقبال شده یا خیر؟
در رابطه با مسئله آتش بس یک جانبه از طرف حکومت افغانستان بار دیگر از او حمایت کرد و گفت که امیدوار هستم طالبا این مسئله را برش پاسخ مثبت بدن و تلاش بکنن تا از این پروسه استفاده بکنن و در صورت نیاز اگر حکومت افغانستان خواست ما همچنان خواهان ادامه از این آتش بس هست. همچنان وزیر دفاع امریکا هم در یک نشست خبری شرکت کرد و در رابطه با مسائل افغانستان گفت ما از برنامه آتش بس حکومت افغانستان حمایت میکنیم و خواهان از این هستیم که طرفین از طریق گفتگوی سیاسی به یک نتیجه برسند و همچنان آوردن طالبان به میز گفتگو و مذاکره.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، طور که شما اطلاع دارین که حمله انتحاری بر مهمانخانه یک عضو ولسی جرگه در جلال آباد صورت گرفته و جزئیات بیشتری این خبر از ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا گزارش تهیه کرده است در مورد این خبر که این گزارش را تقدیم شما میکنیم.
جنرال غلام سنایی ستانکزه قماندان امنه ننگرهار گفت که مهاجمان انتحاری بر مهمانخانه فریدون خان مومن عضو ولسی جرگه در ناحیه چهارم شهر جلال‌آباد حمله کردند و پس از حدود 2.5 ساعت درگیری با کشته شدن یک مهاجم، 2 فرد ملکی و 1 پلیس و مجروح شدن 5 تن به پایان رسید. آقای ستانکزه افزود که یک مهاجم انتحاری از سوی نیروهای افغان کشته و مهاجم دیگر بازداشت شد. با گفته آقای ستانکزه، فریدون خان مومن و اعضای خانواده‌اش هنگام حمله در مهمانخانه‌اش حضور نداشتند، اما تعدادی از کارمندان این عضو مجلس و محاصران آنجا بودند. در این رویداد مجموعاً 1 پلیس و 2 فرد ملکی کشته شده و 5 تن دیگر زخمی هستند. محل رویداد تحت پوشش نیروهای امنیتی قرار دارد. از جسدی شدن ماین‌ها خطرات وجود دارد، ولی تیم تکنیکی و انجینری ما در صدد کشف آن هستند. شاهدان یعنی میگویند که مهاجمان نخست بر پوسته سربازان پلیس که روبروی ساختمان مهمانخانه بود تیراندازی کردند و پس از آن وارد مهمانخانه شدند. آتاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار بسد امریکا گفت مهاجم انتحاری که زنده تذکر شده در جریان درگیری به منزل مسکونی پهلوی مهمانخانه داخل شده و پس از کشته شدن 1 مرد و 1 زن میخواست فرار کند که از سوی نیروهای افغان دستگیر شد. نجیب الله کاموال رئیس سیادامه ننگرهار و رادیو آشنا صدای امریکا گفت که 5 زخمی از این رویداد شامل 4 فرد ملکی و 1 سرباز پلیس به شفاخانه منتقل شدند که وضعیت زخمیان نگران کننده نیست. فریدون مومن عضو ولسی جرگه میگوید با وجود آن که اطلاعات قبلی در مورد این حمله به دست نداشتند، ولی هدف حمله دفتر و مهمانخانه وی میباشد. او میگوید هنوز هم تشویش وجود دارد که گویا 4 انتحاری دیگر در همین محل پناه گرفتند.
وشتری دلته وسند درې څلور بریدګرو اندخنه شته موجود دي زکه دلته شپه
همین اکنون هم در اینجا تشویش 3-4 مهاجم وجود دارد، به خاطر اینکه اینجا 6 تن دیده شده که در حمله اول یک زخمی و یک کشته شده و هنوز در مورد 4 نفر دیگر هنوز معلوماتی نیست، ولی نگرانی وجود دارد که این افراد در همین جا وجود داشته باشند. از سوی هم در اثر انفجار ماین در شهرک سلطان غازی بابا در ولایت لغمان به شمول یک عالم دین 4 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی اند. سرحدی وقت سخنگوی والی لغمان وسط امریکا گفت که مولوی محمد یونس شمخیل زمانی که از مسجد به سوی خانه خود می رفت در کنار جاده موتورسیکل مملو از مواد انفجاری بالای و انفجار کرده که شخص مولوی شمخیل و 3 تن دیگر کشته و 13 غیر نظامی دیگر زخمی اند. مسئولیت این دو رویداد جداگانه جلال آباد و لغمان را هنوز شخص و یک گروهی از مخالفان مسلح دولت افغانستان به دوش نگرفته است.
شنوندگان گرامی، قرار است که نشست سازمان همکاری های شانگهای هفته پیش رو برگزار شود. حکومت افغانستان میگوید که رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور در این نشست اشتراک خواهند کرد و روی تهدیدات مشترک و اتصال منطقه‌ای صحبت خواهند کرد. همکارم سمسام سیرت از کابل در این مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما میکنم.
قرار است که 18مین نشست سازمان همکاری های شانگهای بر روز شنبه و یک شنبه برابر با 9 و 10 ماه جون در چین برگزار گردد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه این کشور در این نشست اشتراک خواهند کرد. آقای احمدی افزود که در این نشست روی چگونگی رفع تهدیدات مشترک و اتصال منطقوی که برای تامین ثبات در افغانستان مهم است صحبت خواهد شد.
یکی از مواردی که این بار قرار است بحث بشه موارد تهدیدهای مشترک امنیتی در منطقه هست و موردی که ما روش تاکید خواهیم کرد مورد اتصال منطقه‌ای هست که میتونه جایگاه افغانستان بلند ببره و برای ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان بسیار مؤثر هست.
این در حال است که رئیس جمهور غنی همواره تأکید کرده است که افغانستان را به 4 راه اقتصادی منطقه مبدل می سازد. در سازمان همکاری های شانگهای کشورهای آسیای میانه، روسیه، چین، هند و پاکستان عضوند و افغانستان، ایران، بلاروس و مغولستان به عنوان کشورهای ناظر در نشست های این سازمان اشتراک می کنند. زمرک پادخابی رئیس کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در صورتی که این نشست ها صادقانه نباشد نمیتواند برای کاهش تهدیدات منطقوی کمک کند.
چندین نشست ها در هر زمان و در هر جای صورت گرفته، متاسفانه هیچ بهبودی در منطقه روی به تهدیدات هیچ اثر واگذار نشده. به نظر من این نشست های که تاکی یک پیامدی نداشته باشه و یا صادقانه نباشه یا عملی یا جنبه عملی نداشته باشه، به نظر من این ستها نتیجه نمیده.
آقای پادخابی افزود که با توجه به اعضای برجسته این سازمان، این نشست تا حدود میتواند در افزایش فشارها بر پاکستان برای کاهش تهدیدات از جانب آن کشور به افغانستان کمک کند. همچنان ودیر صافی استاد در پوهنتون کابل بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این نشست ها به زودی نتایج را به دنبال ندارند.
در این نشست کل مسائل عملی نخواهد بود، اما طرحهای را خواهد ریختن به خاطر برداشتن گامهای عملی در آینده.
سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 میلادی ایجاد شد و افغانستان نیز در چند سال اخیر تلاش میکند تا عضویت این سازمان را به دست آورد. سال قبل 17مین نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شده بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان شنوندگان گرامی، قرار است که رئیس جمهور ترامپ با صدر اعظم ژاپن روز پنجشنبه ملاقات کنند و این ملاقات در حال صورت میگیرد که چند روز قبل از اجلاس یا ملاقات رئیس جمهور ترامپ با کیم جونگ آن رهبر کره شمالی صورت میگیرد. رئیس جمهور ایالات متحده یک نوع خوشبینی توان با احتیاط را در مورد اجلاس تاریخی که در 12 ماه جون در سنگاپور در نظر گرفته شده اظهار کرده است، اما در این حال اذعان داشته است که در مورد آن هیچ نوع پیشبینی در مورد این نشست که با کیم جونگ آن صورت خواهد گرفت پیشبینی یا خوشبینی دیده نمیشه. زلیتا هوک خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
شینزو آبه در واشنگتن است تا روی روابط تجارتی ژاپن با ایالات متحده بحث کند، اما اجلاس آینده با رهبر کره شمالی در آجندای آنها بیشتر مهم جلوه کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده در مورد این اجلاس اظهار خوشبینی کرده است.
We're going to have a great success. I don't think it will be in one meeting. I think it'll take longer than that. This has been going on for many, many decades.
ما موفقیت زیادی خواهیم داشت. فکر نمی کنم تنها همین یک دیدار کافی باشد. به فکر من که مدت بیشتری را در بر خواهد گرفت. این برای سالهای متمادی حتی چندین دهه دوام کرده است. این موضوع است که باید در زمان رؤسای جمهوری قبلی، طوری که من بارها گفتم، حل می گردید.
دو هفته قبل او این اجلاس را ملتوی ساخت و دلیل آن را اظهارات خصمانه پیونگیانگ وانمود کرد، لیکن بعداً از تصمیمش گشت. او گفت نامه اخیر کیم جونگ اون بسیار دوستانه بوده است.
And I really believe that Kim Jong Un wants to do something. I think he wants to see something incredible happen for the people of North Korea. So we have a lot of great opportunities.
من به خوبی به این عقیده هستم که کیم جونگ اون میخواهد چیزی را انجام بدهد. به فکر من که او میخواهد چیزی مهمی برای مردمان کره شمالی رخ دهد. از این سبب ما فرصت‌های بسیار خوبی را در پیش رو داریم.
ترامپ گفت هرگاه توافقی با کره شمالی حاصل شود، ایالات متحده، ژاپن، چین و کره جنوبی آمادند تا با این کشور در انکشاف اقتصادی آن کمک کنند. صدر اعظم ژاپن ترامپ را به خاطر مساعی فوق‌العاده دیپلماسیش تبریک گفته، علاوه کرد تمام جهان امیدوار یک صلح پایدار در شبه جزیره کره است. او گفت نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای و توافق با قطعنامه‌های ملل متحد از ایجابات رسیدن به توافق با پیونگیانگ می باشد. او ایالات متحده را ترغیب نمود تا از تقاضای ژاپن برای بازگشت اتباعش که از طرف کره شمالی ربوده شدند حمایت به عمل آورد.
شینزو آبه گفت من قویاً آرزومندم تا این اجلاس تاریخی در سنگاپور توأم با موفقیت گسترده باشد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده که از قبل برای آمادگی دیدار دو رهبر با کیم جونگ اون دیدار داشته است گفت رئیس جمهور به این اجلاس با چشمان باز رسپار می گردد.
The United States has been clear time and time again. The complete, verifiable, and irreversible denuclearization of the Korean Peninsula is the only outcome that we will find.
ایالات متحده طوری که بارها گفته است فاقد هسته‌ای شدن کامل، قابل بررسی و برگشت ناپذیر شبه جزیره کره یگانه نتیجه قابل قبول برای این کشور خواهد بود.
پامپیو گفت که ترامپ و کیم هر دو روی نگرانی‌های امنیتی کره شمالی و بهبودی روابط دو جانبه بحث خواهند کرد. هر دو ترامپ و وزیر خارجه او گفتند که تعزیرات بین‌المللی بالای پیونگیانگ در صورتی که دیپلماسی به شکست مواجه شود آماده تعمیل است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، گزارش را از همکارم عبدالواجد عادل شنیدید که در مورد ملاقات کیم جونگ اون با رهبر با رئیس جمهور ترامپ که قرار است در 12 جون در سنگاپور برقرار شود بود، و همچنان این در حال است که آقای رئیس جمهور ایالات متحده آقای ترامپ گفته است که در این مورد این اجلاس هیچ نوع پیش بینی شده نمیتواند. خب گزارش دیگه است در مورد ای که بهترین راه برای درک دیگران قرار دادن خود در شرایط آنها و یا همزاد پنداری با آنها است. این مطلب را منصور شمس، مؤسس یک وبسایت که به نام مسلمان نیروی خاص زمین و بحری و عضو سربازان سابق برای آرمان‌های آمریکایی است، بیان می‌دارد. با تعداد دیگر از سربازان سابق آمریکایی، او ای ابتکار جدید تحت عنوان هشتگ 29 برای 29 آغاز کرده تا با فراهم نمودن خدمات در ماه رمضان زمینه را برای از بین بردن تصورات غلط در مورد اسلام نیست فراهم کند. این گزارش را همکارم یلدا بکتاش تهیه کرده است که در برنامه بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما می شد. اما این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.